درود میفرستم به شما و خیلی ممنونم ازتون که قبول کردین دعوت من رو و حاضر شدین که با هم گفتگو داشته باشیم. دلیل این که من خواستم شما صحبت یعنی با شما مصاحبه بکنم برای این بود که شما شاهد بخشی از وقایع مهم تاریخی کشور ما هستین و خوبه که از زبون شما دست اول یک سری از مطالب تاریخی رو ما داشته باشیم و بشیم. هدف اصلی همینه که فقط یه تاریخ نگاری به قول معروف کرده باشیم. خیلی ممنون از حضورتون. شما اگر صحبتی دارین بفرمایید که بعد سوالات من شروع کنم.
درود و عرض احترام در خدمت شما و درود به همه سرورانی که صدای من رو میشنوند و من در خدمتشون هستم. بفرمایید.
خیلی لطف کردین. جناب فرستی، برای اینکه به هر حال بینندگان و مخاطبین این برنامه هم با شما بیشتر آشنا بشن، شما اگر ممکنه یه معرفی از خودتون و خب به هر حال شما در اداره ساواک کار میکردین، به پیشینه این که چطور اصلا استخدام شدین در ساواک، علاقه مند شدین، چطور کار کردین، با تاریخاشو اینا بفرمایین خوشحال میشیم استفاده میکنیم. مرسی.
خواهش میکنم. از خودم که من در کردستان بودم و در اونجا در منطقه‌ای که من بودم متوجه یک سلسله، هنوز استخدام نشده بودم، متوجه یک سلسله نقل و انتقالات خاصی شدم و با رئیس ژاندارمری همون محل تماس گرفتم و او به من پیشنهاد کرد که بهتر بری با ساواک تماس بگیری. سال 43 1343 و من رفتم و با به اصطلاح ساواک اون شهرستان تماس گرفتم و گفتم که چنین مواردی من دیدم و به نظرم میاد که بعضیا که من اسمشون هستش میرن به کشور عراق و برمیگردن به بهانه آوردن چای و رادیو ناسیونال و از این حرفا، که اونا تشکر کردن و پیگیری کردن و اتفاقا درست در اومد. اون شخصی که من معرفی کرده بودم هم به عنوان خبردهنده دوبل شد، بعدها فهمیدم البته که برای هم میرفت برای اون طرف عراق جاسوسی میکرد و هم میرفت به این طرف اخباری که اینا بهش میدادن میداد به عراقی ها. در حال یه سابقه اینجوری پیدا شد و بعد بالاخره در برای من نامه اومد که اگه دوست دارید بیا در ساواک استخدام شد. من استقبال کردم و رفتم و البته خب مراحل استخدام در ساواک آسون نبود، یه مقداری با فرق داره با هر جای دیگری مثل بزن آموزش پرورش یا ادارات دیگه. یک چند ماهی طول میکشه تا شما معرف داشته باشی، زامن داشته باشی، بررسی کنم، یک پرسشنامه میدن شاید بالغ بر 50 صفحه است که تمام دوستان، آشنایان، فامیل و مخیش مرحله تحصیلی و غیره رو میپرسن و بعد از اون تغییر مراقبت میکنم بدون که خودت متوجه بشدم خودش بفهمه مورد تغییر مراقبت قرار میگیره. از همسایه ها و آشنایان میرن پرسش میکنن و مهم وطن پرستی بود و خوشنامی بود که خوشبختانه خب من هم هنوز جوان بودم و کارو بد نکرده بودم و من خب آزمایش هوش و آزمایش تندرستی و این حرفا انجام میشه و بعد مدت یک سال هم به عنوان کارمندی که موقت هستی هنوز و کاملا دخمی نشدی، ولی اون اتفاق هم افتاد. وقتی افتاد نرده وقتی که من کارمند دیگه کامل دایمی شدن اون سال داده هم به سال داده خدمت من اوتوماتیک اضافه شد و به هم جهت این هم مراحل من تهی کردم و پس شدم کارمند رسمی سازمان امنیت و بعد یه مقدار دوره کوتاهی من در عنوان توجیه و حفاظت داشته بودم. اون دوره رو دیدم در اینجا و بعد دوره اطلاعات از اطلاعات دوره بهش بودن دوره عالی که دوره عالی رو من دیدم و بعد فصلم به عنوان رهبر عملیات مشغول به کار شدم. الان اسمی که رهبر عملیات میارم برای خیلی از زبرانی که نمیدونم این اصطلاح چه معنی داره، معنیش این هستش که یک اهدافی رو به شما میدن، مثلا من اهداف خودم رو که میتونم ارز کنم، مثلا شرکت وارد اتوبوسرانی، راه‌حل دولتی ایران، سیلوی تهران، چیستازی تهران، کارخونه ایران ناسیونال، کارخونه ایران شاهین، اینا به ترتیباتی در اهداف من قرار گرفته بود و میگفتن که در اینجا تو باید سیلوی معمول استخدام کنی و از اون کارخونه و کارگران اون کارخونه و کارمندان اون کارخونه اخباری رو که اون معلومه که تو میده منعکس کنیم که همین گونه من عمل کردم، خب شاهده دو سه تا اتصابات گوناگون چه در شکل ماهی چه در کاخانه یا شاهین چه در چیت تازی تهران بودم و به حال مسائل رو گزارش میکردیم و خبر رو میدادیم، مینوشتیم میدادیم به رؤسا و رؤسا منعکس میدادن به یک ادعایی به اسم ستاد که مرکز اداره کل سوم بود، جدا اینکه من کارمند اداره کل سوم بودم و در ستاد اونجا کسانی بودن که اخبار دیگر رو هم از جاهای دیگر.
خب اجازه بدید جناب سرسد، اجازه بدید من به اونجاها میرسیم. من حالا قبل از این میخوام بپرسم شما چند سالتون بود به استخدام سوابقگر اومدین؟
20 سال.
20 سالتون بود و دقیقا به همون دلیلی که اون اطلاعات بهشون داده بودین به شما
مورد توجه قرار
گرفت. بعد چی شد که از کردستان به تهران اومدین؟
من که استخدام شدم در سواک منتقل به تهران دیگه.
آها، منتقلتون کردن به تهران و بعدم از همون سال 43 آموزش دیدین؟
به محض استخدام بله، یا آموزش دوره توجیه حفاظت رو دیدم، آموزش های دیگر دیدم، البته یه تعدادی هم کتاب میدادن که من بخونم، مثل کتاب معلومات عمومی، سوابق مثلا حزب توده، سوابق مخالفین قبلی، موافقین کیا هستن، یعنی خب باید آدم میخون که توجیه باشه چه اتفاقاتی میفته. بعد زمانی که هدفی رو به شما میدن که میگم مثال میزنم از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مثلا کسب خبر کنید که اون زمان یادم 11000 کارمند و کارگر داشت، در اون زمان هم راننده کمک راننده بگید فروش کارگرهای فنی کارگرهای اجاری، اون زمان یک دیدی بایستی نسبت به اونها داشته باشید و سوابقشون هم بایستی مطالعه آدم بکنه و بعد شروع کنه به کار کردن.
درسته. عرضم به خدمتتون که یه سوالی که ازتون داشتم، می‌خواستم بدونم که استادان شما کی بودن؟ کیا بهتون درس میدادن؟ ایرانی بودن؟
من در اداره دهم می‌گفتم بهش اداره کل آموزش بود.
بله.
اداره کل آموزش خب استادانی بودن که به مسائل اطلاعاتی خیلی آگاه بودن. و من دوست دارم در اینجا نامی از یک استاد بزرگی ببرم که فکر کنم در دهه 90 نباشن، استاد بلور بودن که برادر آقای حبیب الله بلور که به سر مربی تیم ملی کشتی ایران بودن، برادر ایشون بودن که ایشون با روانشناسی دست می‌دادن
که تو فیلم سینما هم بودن دیگه، درسته؟ همون آقای بلوری که تو سینما بودن؟
نه نه نه، اون آقای حبیب الله بلور برادرش.
بله بله،
برادرش
یعنی بعد هم
دکتر روانشناس داره. بعد مثلا در روانشناسی دو سه تا دکتر درس میدادن در اطلاعات مثبت، یعنی اطلاعات جاسوسی کردن از جای دیگری، استاد دیگری بودن. نه جمعا حدود 10 استاد بودن که درس های گوناگون به اصطلاح که لازمه که یک کارمند سوابق بدونه رو به ما یاد میدادن.
یعنی آمریکایی نبودن هیچ کدوم از استادا مثلا؟
خیر خیر خیر. استاد آمریکایی تا اونجا که من میدونم و زمانی که دست کم من بودم اصلا وجود نداشت، استاد اسرائیلی اصلا وجود نداشت، ولی که یکی از همکاران خود من که قبلا پیش به سرا پیش کسفتر از من بود، قبل از من استخدام شده بود ولی با من دوره میدید، با هم دیگه دوره میدیدیم دوره عالی اطلاعات رو، برای من تعریف میکرد که تیم تغییر مراقبت ساواک رو استادان اسرائیلی آموزش دادن و خود ایشون هم قبلا در تیم تغییر مراقبت بود و بعد بهشون گفتن کارمندان پنهانی، چون کسی اون رو نمیشناخت و بعد که کارمند آشکار شد و پس از مدتی حالا یا شناخته میشن یا دیگه اون قدرت بدنی رو ندارن یا به هر چیزی هست آشکار میشن، ایشون آشکار شده بود و در اونجا خب با هم دوست بودیم. اون تعریف میاد که بعد من استادان اسرائیلی داشتیم، خنده دار چیزی میگفت در زمانی که به صلاح زنگ تفریحی بود، ما خودمون با کارمندان رفتیم بیرون تو حیات محوطه با هم دیست تفریح بازی میکردیم، ولی با یک استاد اسرائیلی اومد گفت این چیه بازی بهش یاد دادیم، بعد فردا تا زنگ بود که تموم میشد گفت ریست تفریح
خب ببینید جناب فرستادی، مثلا فرض کنیم که نیروی هوایی ما خب یه آدم یعنی اصلا فرستاده میشدن حتی به آمریکا برای اینکه دوره ببینن، طبیعی هم بود چون کسی خب خلبانی بلد نبود توی ایران. این داستان سازمان امنیت هم یه چیز تازه‌ای بود توی ایران، یعنی طبیعیه که استادان خارجی داشته باشن به نظر من. در اون دوره‌ای که تازه این کار راه اندازی شده بود، پیشینه آنچنانی محکمی هم نداشت. به هر حال تا قبل از اون زیاد چنین سازمانی در ایران وجود نداشت، با اینکه احتیاج هست به نظر من یکی از مهمترین رکن‌های نگهدارنده هر حکومت و سیستمی همین سیستم امنیتیشه، ولی خب به اون شکل یا لااقل به صورت مجزا چنین چیزی وجود نداشت و مدرن هم نبود اگرم وجود داشت، و مدرن شدنش خب به نظر من احتیاج داشت اصلا به آموزش خارجی. ولی خب شما هیچ استاد مثلا آمریکایی ندیدین اصلا توی
نه؟ خیلی قبل از اینکه دوستای بزرگ شهربانی مسئول این کار.
معذرت میخوام صداتون قطع شد از بعد از اینکه، اگه ممکنه یه بار دیگه تو بگید.
بله، از اون که در زمان دوستای بزرگ شهربانی اون زمان که نظمیه بهش میگفتن اوایلش، بعد شد شهربانی، اون مسئول کسب اطلاعات بود و اخبار رو دادن که اون گروه 53 نفر رو شهربانی دستگیر کرده بود که تا سال 1320 در زندان بودن، یا جعفر پیشه‌ودی رو شهربانی دستگیر کرده بود و ازش اطلاعات گرفته بود که البته قبل از اینکه به آذربایجان تجزیه بخواد بکنه آذربایجان، تا سال 1320 اینا همه در زندان بودن، تعدادی 53 نفر بودن و یه تعدادی هم چه جمعش 50 نفر هم نمیشون که در زندان بودن. بعد که علیرضا رضاشاه تشریف بردن، خب مملکت اشغال بود، 4 سال اشغال بود، در 5 سال 6 سال اشغال بود، در انگلیسی ها و روسا اینجا بودن و بعد آمریکایی ها آمدن و این ها، تا میاد تا 28 امرزاد. در ماجرای 28 امرزاد که آقای مصدق نخست وزیر بودن، بعد که به صراحت نخست وزیری برکنار شدن با رأی مجلس، یه مدت کوتاهی آقای الان نخست وزیر شدن و بعد نخست وزیر شدن و در همون زمان هم چون آقای مصدق از 26 ماه حکومتشون 24 ماه 23 ماه و 15 روز حکومت نظامی در کشور برقرار بود، همون ادامه اون حکومت نظامی در اونجا ادامه پیدا کرد در زمان آقای زاهدی و بعد در اون حکومت نظامی رئیسش عوض شد، شد آقای شاهدی بختیار و اون وظایفی که سواش باید انجام داد حکومت نظامی انجام میداد. اونجا در اون زمان دو چهره، دو به اصطلاح گروه و یا دروازه شناخته شده مخالف با پادشاه و همچنین موافق با نفوذ کشورهای خارجی وجود داشتن. یکیش همون حزب توده بود و افسران حزب توده که نزدیک با درجه جرام بالای 900 نفر از افسران درجه جرام حزب به در جرانم در جرانم به حزب توده پیوسته بودن، یا حزب توده اونها خریده بود، اونها از شاخصترین و با استعداد افسران که بعدا همون حکومت نظامی آقای کریم بختیار اونها رو تونست شناسایی میکنه و دستگیر بکنه. گروه بعدی هم کسایی بودن که از وزارت و وکالتی که در زمان آقای مصدق بودن، خب وقتی ایشون از نخست وزیری برکنار میشه اتوماتیک اونها هم برکنار میشن و اونها هم یک گروه مخالفی رو شروع کرده بودن. تو دیار در اختیار روسا بودن، دارودسته آقای مصدق هم تعدادشون در اختیار انگلیسا بودن، تعدادشون هم رو کرده بودن به حزب دموکرات آمریکا که اونها هم به عنوان هدف خود همین حکومت نظامی ازشون کسب خبر میشد و تعدادشون هم دستگیر شدن. بازداد یک مدت‌های کوتاهی در زندان چند ماه، 3 ماه 4 ماه 5 ماه میموندن تا یه مدت ساکت بشه مملکت و در سال 1335 چون این اختلافش نزدیک 3 سال و نیم 4 ساله، در سال 1335 اونم اسفند 1335 مجلس تصویب کرد که سازمان امنیتی به وجود بیاد. اما آموزش اصلی رو ما از یکی از مثلا رؤسامون یاد گرفتیم بیشتر و اون همون دکتر اکیش و تعدوز بودن که از سال چهل و از سالی که تشکیل شد سازمان امنیتی از سال 1936 به انگلستان میرفتن و امای سیکس رو دوره میدیدن و آنچه که در امای سیکس بود رو منتقل میکردن به ساواک، به اون رو از مسئولان اداره آموزش آموزش میدادن، اونها هم به کارمندان آموزش میدادن و تا سال 42 هم این داستان رفت و برگشت ایشون ادامه داشت و تقریبا استخوانبندی ساواک رو ایشون به وجود آوردن.
بله، عرضم به خدمتتون که خب در همین آموزشاتون راجبه، چون ببینید مثلا سال 1329 اگه اشتباه نکنم آقای رزمارا توسط خلیل طهماسبی کشته میشه، ترور میشه در حقیقت، بله ترور میشه در مسجد سپهسالار. و ایشون جزء گروه فداییان اسلام بود، یعنی گروه مسلمان خودشو خیلی خطرناکتر از بقیه گروه ها نشون داده بود، حالا تا قبل از اینکه مجاهدین خلق ظهور بکنی که اونام بالاخره اسلامی بودن یه جوری. ولی چطور خب مثلا مسلمانان هم آیا همین جوری زیر نظر بودن مثل چپ ها؟
ببینید این عرض میکنم این جزی من پرونداشش رو مطالعه کردم و خوندم، آگاهی دارم در این مورد.
بله
آقای مجتبا، همین آقای نواب صفوی، مجتبا میلودی
بله بله،
و ایشون در قبل سال 1920 به وزارت سابقه داشتن در شهربانی که کارشون دزدی و چرخه بود.
عجب.
این پروندهشون در شهربانی موجود هست و ایشون متواری میشن به خاطر که تحت تعقیب بودن به عراق و میرن در نجف. بعد از چند سال، دو سال بعدشون بودن با هیبت یک آخوند وارد میشن و والا چه کسی اعلام ورود ایشون رو کرده بود در اون زمان که بسیاری که نه چند از این به اصطلاح دولت مردان ایرانی به استقبال ایشون میان و ایشون بازه
مثل کی؟ دولت مردان مثل کی؟
مثل آقای مصدق.
مثل خود آقای مصدق، بله. شما در این مدارکی که بررسی کردین و فرمودین مطالعه کردین، آیا مدرکی بود برای اینکه مثلا انگلستان کمک میکنه به آخوندها در ایران یا مثلا از یه جای منبع خارجی بهشون کمک مالی میرسه مثل همین آقای فداییان اسلام و اینا؟
اسلام ایران ما بدون انگلستان بگیم میشه همه چی همه
نه مدارکشو میگم. بله بله
مدارکش همون حدودی همون چیزایی هستش که منابع خبری گزارش میدادن و گزارش کرده بودن به شهربانی که این آقای مجتبی میرلوهی در کجا درس خونده، چه باش تماس گرفتن، چه میزانی بهش پول کمک مالی کردن و غیره. ایشون وقتی که تشریف آورد علی استقبال از ایشون شد، ایشان به اصطلاح به عنوان رهبر اصلی یک کنش مذهبی در زیر سایه آقای آیت الله کاشانی رفت. آیت الله کاشانی در اون زمان یک آدم مذهبی بود که بسیار بسیار در مسائل سیاسی دخالت میکرد. دو آیت الله ما در اون زمان در دهه 20 در ایران داشتیم، یکی خود آقای بروجردی بود که آقای بروجردی آدم ساکتی بود و سعی میکرد که همه چی رو آروم نگه داره، مخالف هم نمیکرد، در مخالفت هم نمیکرد و در امور سیاسی هم دخالتی نمیکرد. اما آقای کسروی نه،
آقای کاشانی
نه، دخالت میکرد، خیلی هم دخالت میکرد و حتی تبعید هم شد بخواد از کشور به وسیله نخست وزیر ایران بعدیشمون. ولی که این آقای نواب صفوی رفت و در اختیار ایشون قرار گرفت. متاسفانه اولین کاری که کردن اینها کشتن مرحوم احمد کسروی بود که ایشون رو دو بار ترور کردن، یک بار با 17 ضربه چاقو جلوی خونه‌اش.
بله خوشحالم که به این اشاره کردین. اتفاقا می‌خواستم بگم که آقای کسروی در شیعه‌گری یه مدرکی رو ارائه میده بابت اینکه مثلا از قبل، نمیدونم از چقدر قبل، در نجف مثلا از 100 سال پیش در نجف یعنی رسما انگلستان پول میداده به یه سری از همین آخونده که اونا میآوردن تو ایران پخش می‌کردن. این آقای کسروی دقیقا مشخص میکنه که از کی به کی چه جوری این اومده، در اون کتاب شیعه‌گریشون نوشتن. و اینم جالبه که مثلا این آقای دقیقا همونطور که شما فرمودین، آقای کسروی رو یه بار اول ترور میکنن، همین آقای مجتبی میرلوهی اصلا این کار میکنه و بعد آزاد میشه و بعد دو مرتبه یعنی این از عجیبه واقعا.
کس دیگری بوده که این کار میکنه، منطقه از عوامل همین آقای مجتبی میرلوهی بوده.
بله.
عوامل ایشون بودن که دو نفر هم بودن با چاقو بیزنن به ایشون، خونهشون در خیابون تقیخان بود، مثل رای تقیخان اینجا بودش. و بعد شکایت میکنه، خود خوب ایشون آقای کسروی وکیل بودن، شکایت میکنه در دادگستری، در داخل دادگستری یکی دیگری با اسلحه ایشون رو میزنه و هم خودشون
چاقو هم میزنن بهشون، یعنی همونجا هم کارداجین میشن دو مرتبه توی دادگستری. و اتفاقا بیشتر، ولی یعنی یه جوری وقتی آدم تاریخ رو میخونه، صحبت‌های زمامداران اون روز رو میشنوه، میبینه یه جوری مثل اینکه چراغ سبز داده بودن که اسلامی‌ها بیان بکشن کسروی رو. یعنی فقط خودشون روشون نمیشد که حکم اعدام کسروی رو خودشون صادر بکنن. درست میگم من؟
جرأت نداشتم، جرأت نداشتم.
یعنی میگم روشون نمیشد دیگه این کارو بکنن. ولی به نوعی همه راه ها رو باز میذارن که این اتفاق بیفته. شما موافقی با این حرف؟
اون موقع قدرتی نداشت دولت‌های ایران، دولت‌هایی که در ایران مستقر بودن.
حالا به هر حال همون کسی که نخست وزیر بود و اعضای دولت بودن و اینا بالاخره قدرت داشتن دیگه.
اون قربان، اون 1920 که علاوه بر داشت تشکیل بودن تا 1932 14 15 نخست وزیر تو ایران اول شد ظرف 10 سال.
بله.
14 15 نخست وزیر. یعنی یه نخست وزیر رو انتخاب می‌کردن، مجلس رأی می‌داد، می‌اومد همون مجلس مهمن نماینده مجلس یه توقعات بیجایی داشتن از دولت. او می‌خواست کردش استخدام شه، برای استخدام شه نمی‌دونم فلان کار رو جمع کردن. خب دولت گوش نمی‌کرد، یا اون وزاره مسئول گوش نمی‌کردن، بلافاصله استیضاح، بلافاصله خرجش می‌کردن.
درست.
ما تو حالی که دیگر رو باید پیدا میکردن او رو میدوشتن. خب بکنید وقتی در اصلا 14 تا نخستوزی 15 تا نخستوزی رقص چه از اونان دیگر چی میمونه؟
بله
هم در جنگ و جدل و این کارا رو دارن. برحال این داستان همون غزاله بهشان دستگیر شد ولی دادگاهی نشد و همینجوری تو زندان مونده بود. چون وقتی نمیشه داده این کار زمانی هم راستای وقتی که یه نخستوزی الان میشد خب بسید دادگسته را بس میشد باش. همینجوری میدر چه
حالا بیاییم به سال 43، بیاییم به سال 43 که شما بودین. من میخوام
یه نقطه که من اضافه کنم.
بله بله
کار تموم شه. اینجوری هم نبود که به صلاح برچه در یک هفته قبل از این که مرحوم رزمارا کشته بشه در مجلس مسئله نفت مطرح بود و مرحوم رزمارا به شکلی که اینا میخواستن نفت رو ملی کنن، اون فرکسیون ملی کردن نفت، مخالف بود و میگفت ما میمونه رو دستمون تمام این چیزها رو بلد نیستیم چیکار کنیم. بنابراین ملی کردن به نفت نمیخوره و خیلی سخنرانی کرده بود. بعد آقای مصدق سخنرانی میکنه، موقع نماینده مجلس بود و رئیس فراکسیون نفت و ایشون رو تهدید میکنه که من خودم با دستای خودم تو رو میکشم. این دستور در حضور مجلس شورای ملی ایران وجود داره
که آقای مصدق آقای رزمارا رو تهدید میکنه،
تهدید به قتل میکنه. درستم یک هفته بعدش آقای رزمارا به دست آقای خلیل طهماسبی که فرمودی کشته میشه. و
من یه چیزی اضافه کنم الان به این صحبت شما که همون روزی که آقای رزمارا کشته میشه در همون فراکسیونی که آقای مصدق رئیسش بوده داشتن برای ملی شدن نفت تصمیم گیری میکردن و وقتی که خبر ترور رزمارا میرسه جلسه رو متوقف نمیکنه و ادامه میده جلسه رو. حتی همه بهش معترض میشن که چرا جلسه رو کنسل نمیکنه، میگه اتفاق مهمی نیفتاد. یعنی انگار که میدونسته قرار همچین اتفاقی بیفته، اصلا تعجب نمیکنه از اینکه رزمارا کشته شده و جلسه رو ادامه میده و فکر کنم یک نفر یا دو نفر مجبورشون میکنه که استعفا بدن از این فراکسیون اگر میخوان برن بیرون و میخوان جلسه رو ادامه ندن، که اونها استعفا میدن میرن بیرون. و بعد همون روز 29 اسفند که دیگه آخرین روز سال معمولا همه جا تعطیله، میارن قانون ملی شدن نفت رو تصویب میکنن
بخونه به تعطیلات نوروزی و نفت نمیدن سرسلایی بشه. البته بعد از ایشون آقای علا میاد نخست وزیر میشه، بعد از آقای علا باز دوباره که خود آقای مصدق یه مانیم بعد یعنی تو اردیبهشت ماه چون در اسفند ماه کشته میشه رزمارا، در دو ماه و نیم تو آقای علا میشه نخست وزیر، بعد آقای سرگزایدی میشه نخست وزیر، در واقع سرلشکر بودن. و زمانی که آقای ایشون سرگزایدی میاد تمام این قاتلا رو که گرفته بودن چون تو زندان بودن این آدم کشا رو، بعد نارو میده دست دادگاه و خوشبختانه دادگاه رای اعدام بهشون میده، همه آدم کشا رو تیر برونشون. و البته تنها اون نبودن، آقای حجی رو کشتن وزیر دربار و نخست وزیر بود و وزیر دربار بود. بجز آقای عبدالحمید زنگنه رو کشتن، وزیر فرهنگ بود، همون آقای رزمارا رو کشتن. در کارنامه اونها خیلی اینا البته کسانی بودن که مشخص بودن و شناخته شده بودن و اینا آدم کشی بسیار زیادی در این راستا
همین رو میخوام بهتون بگم. یعنی میخوام بگم که یه تشکیلاتی وجود داشت دیگه. یعنی اسلامی ها هم برای خودشون تشکیلاتی داشتن که بسیار خطرناکتر بوده بر اساس این تاریخی که ما الان داریم میبینیم که چقدر آدم کشتن اینا تا اون موقع، در صورتی که مثلا احزاب سیاسی دیگه به این شکل آدم کشی نکردن. چطور اینا رو بلشون کردن آخه؟ یعنی مثلا کسی نرفت تشکیلات اینا رو پیدا بکنه، کشف بکنه، پیدا شد؟
نه نبود، تشکیلات دیگه هم وجود داشت که رقیب بودن. در ایران اون زمان انگلیس و روس با هم رقابت داشتن در هر زمینه‌ای، بنابراین روس ها دیدن که اینها یک بازوی تروریست دارن، آنها هم آمدن و بازوی تروریست برای خودشون درست کردن، خیلی هم کشتن اونها هم، از جملهش محمد مسعود مدیر روزنامه مرد مبارز همچین اسمی داشتش، آقای احمد دهقان مدیر روزنامه مجله کرم مصور بود، آقای لنکرانی حساب لنکرانی بود که از خودشون بود، اینا رو احتمالا خود خسرو روزبه دونه دونه کشته بود. بعدها آقای کیانوری که دستگیر شد در زمان جمهوری اسلامی در این زمان اعتراف کرد به اینکه همه اینها رو خسرو روزبه کشتش و بعد تعداد بسیار به اصطلاح این روزها هم خواستن یک بازوی ضربتی، اونها هم در برابر بازوی ضربتی انگلیس داشته باشن که افراد مورد نظر خودشون رو بکشن، همونطور که انگلیسی ها هم افراد مورد نظر خودشون رو ترور میکردن. بنابراین این دو بازو با هم دیگه همونجوری ادامه داشت تا بعد از سال 32، بعد از سال 32 تا سال 43 فرهنگی میشه با یک اقتصاد پایین در کشور ادامه داشت که بعد از اون که شاهنشاه آریامهر آمدن در انقلاب شش جهان رو اعلام کردن، یک باره عوض شد همه چیز، زمین ها عوض شد و بشه که دیگه این کشور رو تلقی بداشت. ولی ما حالا استخدام شدم، شما هم میتونید بفرمایید که چه
بله بله هم میخوام ببینم که در همون موقع همون سال 43 که استخدام شدین یا مثلا تا چند سال بعدش، که یعنی 43 در حقیقت بعد از 42 که در قم یه اتفاقاتی افتاد باز به وسیله همین اسلامی ها، بله بله 15 خرداد، و همچنان اسلامی ها آزاد دارن برای خودشون میچرخن. این ساواک چقدر واقعا رو اسلامی ها فشار آورد، چقدر بهشون کار داشت؟
ببینید در اون زمان که به اصطلاح یعنی بیشتر از زمان تیپسار پاکروان که بعد از اینکه آقای بختیار تیمور بختیار از ریاست سوابق برکنار شد، معاون ایشون آقای تیپسار پاکروان بودن که ایشون اومدن، ایشون خیلی خیلی اهل مماشات و به اصطلاح آرامش و آدم خیلی باسوادی هم بود و اما بیشتر مماشات بود. اون داستانی که به آخونده پول بدیم و اینا رو صداشون رو بخوابونیم از زمان ایشون شروع شد و یه تعدادی از این آخونده غیر سیاسی که یعنی کسانی که میرفتن بالای منبر و میتونستن سرپاشی بکنن،
مثل کی؟ مثل اسمشون رو میتونیم بگین؟
بله مثلا فرد مثل فلسفی،
بله بغیر از فلسفی دیگه کی؟ از معروفا و قدیمی ترا
بله شجونی بود،
شجونی.
فلسفی بود، کافی بود، اینا یه تعدادی بودن که به اصطلاح می‌رفتن
منتظری چی؟ منتظری
نه نه نه
یعنی از این آخوندهای اصفهان هیچ کدوم
اینا داستان بعد از تبعید خمینی اتفاق افتاد. اینا در اون زمان فاسدترین فاسده که سوال در شد تا سال 43 و 44 آنچنان فعالیتی نداشتن، ولی بعدا اینا بعد دهه 50 تمام اینها به اصطلاح رو شد که شروع میکردن به اذیت کردن و آزار رسوندن و تبلیغ کردن و غیره، که اون زمان ساواک اینها رو همش گزارشاتشون رو داشت. اون باز اینجا باید بیام اون رهبر عملیاتی که مسئول آخوندها بود در هر شهرستانی یا در هر جایی اون گزارشاتی که میداد، بعد اینها رو می آوردن و بستگی به اون درجه درجه‌بندی آخوندیشون داشت، حجت الاسلام و نمیدونم ثقت الاسلام و غیره. با آیت الله که میرسیدن میگفتن چون آیت الله مرجع، خود خمینی هم با این کلک از زیر اعدام در رفت، مرجع هستش نمیتونیم اعدامش کنیم، ولی اون یکی های دیگر رو معمولا تبعید میکردن و یا به زندان میانداختن، که همین خود آقای خامنه ای جزء اینها بود، رفسنجانی جزء این افرادی بود که به زندان افتاده بودن، تا اینا همه بعد از یک سلسله ترور پادشاه بود که بعد از سوء قصد پادشاه بود که اینا دستگیر شدن و در زندان ها بودن. در سال 44 در فروردین سال 44 محمد بخارایی رو، محمد بخارایی حسن منصور نخست وزیر رو کشت که عضو همین فدایان اسلام بود، یکی از اعضای فدایان اسلام بود، و دستگیر شد و به دادگاه رفت و در دادگاه هم اعدام شد و یک سال بعدش به سوء قصد شد به پادشاه، که در سوء قصد هم که پادشاه شد دیگه اونا هم یک دارسته کمونیستی بودن، تودهیان بودن، یعنی تودهیان جمانتر، اینا رو هر دو تودو رو دستگیر کردن و به زندان انداختن و زندانی کردن افراد از اون زمان آغاز شد. بنا قبل از اون خبری نداره چرا که من دو تا آدم رو همین مثل این افرادی که میرفتن بالای منبر شروع میکردن بدگویی کردن دروغ گفتن ناراحت ایجاد کردن اونها بودن و بعد یواش یواش وقت بعد از ترور سوءقصد پادشاه که یعنی این میشه ترور دوم هنوز ترور سوم نشده بود بعد از ترور دوم سوءقصد پادشاه اونجا به صلاح سختگیری ها شروع میشه که از شکم این سختگیری ها مجاهدین خلق بیرون میان فدایان خلق بیرون میان و بعد باز اونها خودشون شقه میشن هر کدوم پیکار و راه فعالیت رو این حرفا رو درست میکنن و به صلاح هر کار تروریستی رو سرانجام میدن.
من دوست دارم که همه اینا رو دونه دونه قشنگ باز کنیم با هم دیگه که البته حالا تو گفتگو امروزمون فکر نمیکنم جا بشه، ولی الان چون اسم آقای پاکروان رو بردین و گفتین یه مقدار از خصوصیاتش گفتین، فدایان اسلام هنوز پروندهش بازه، ما برمیگردیم به فدایان اسلام، به جبهه اسلامی، گروه های اسلامی، اینا سوال زیاد هنوز، ولی میخوام اگر ممکنه چون میخوام به ترتیب بریم جلو، شما اگر ممکنه نظرتون رو به عنوان شخصی که در این اداره در این سازمان کار کرده راجع به رؤسای ساواک بفرمایید. حالا مثلا تیمور بختیار رو فکر نمی‌کنم شما نبودین دیگه قاعدتا اون زمانی که شما
نبودن،
ولی چیز شنیدین مثلا کارمندای قدیمی‌تر صحبتی می‌کردن راجع به ایشون، یه ذره نگهدارین سایه سنگین شاه، بله سپهبد بختیار سایه سنگین، بله بله
در دو جلد هم هستش.
نوشته کی هست این کتاب؟
خسرو معتضد.
بله بله
عرض کنم که خب اطلاعات من علاوه بر اون که از با همکارا خوب صحبت بکردیم و حرف میزدیم و این اقدار خصوصیات ایشون رو و اقدامات که کردن رو میگفتن، خب این در این کتاب خیلی مسائل رو باز و روشن میکنیم. تیمور بختیار کلن آدم خیلی خوشتیپ بود و بعد خیلی خوشگذران بود، خیلی عیاش بود، ضمن اینکه خوشتیپ هم بود خب طبیعتاً عیاش هم میشه و یه مقداری هم شایعات و درستی های بدی پشت سرش بود. به عنوان مثال یه مدتی با سرکار خانم شاپوری، توران شاپوری که شوهرش عباس شاپوری بود رابطه پیدا کرده بود، عباس شاپوری رو با از قدرت خودش استفاده میکنه، وادار میکنه که عباس شاپوری از توران جدا بشه و با ایشون میشستن تو ماشین تو خیابونا راه ماشین با ماشین روباز پوز میداد دیگه، یعنی مدت دوایی هم اینجوری میکرد و عیاشی میکرد، به کار خلاف به این شکل انجام داده بود که ضمن خب چون فرماندار نظامی قبلی تهران هم بود و اومده بود و دوباره در شکل رئیس سازمان امنیت، خب طبیعتا آشنایی بسیار زیادی با اعضای حزب توده و افسران حزب توده داشت که بسیاری هم خودش میشناکار و افسران زیر رئیس خودش هم بودن، به هر مزونی که یک همچین شخصیتی داشت، ولی وفادار بود، وفادار بود تا یه زمانی که اینجا که عرض میکنم در همه تاریخ های رو نوشتن، تا یه زمانی که کندی میاد بر سر کار، کندی که میاد بر سر کار در میشه رئیس جمهور آمریکا. البته من اینجا یه چجور اجازه بدید یه حاشیه برم
من.
که برخی از این دشمنان شاهنشاه هاریامر و ایران میان و در این تلویزیون ها تبلیغ میکنن و میگن که آره زمانی که کندی شد رئیس جمهور اون زمان به شاه دستور داد که برو این کارها رو انجام بده، در که این غلط محض. شما در کتاب رزومه هر روز ایران نوشته آقای باقر عاقلی اسم روز شمار ایران، روز شمار تاریخ ایران، در اون قشنگ نوشته که در سال 1335 یعنی هنوز ساواک هم تشکیل نشده، در اون تاریخ حزب مردم و حزب ملیون، دو تا حزب بودن که در اون زمان در ایران فعالیت داشتن، حزب ملیون آقای دکتر اقبال بود و حزب مردم آقای علم بود. آقای علم به اصطلاح برنامه کاری که ارائه میکنه که در مجلس مورد تصویر قرار بگیره و بشه نخست وزیر، اصلاحات ارضی بوده، آزادی رأی برای زنان بوده، ایجاد سازمانه ایالتی و ولایتی بوده، سهم دادن به کارگران بوده. خب ببینید همه اینجور که پادشاه در سال 41 ششم بهمن سال 41 به عنوان رفراندوم کرد و اعلام کرد، یعنی اصلا کندی همه فرماندار هم نشده بود، کندی تازه سال اواخر 39 سال 1939 شد رئیس جمهور، 4 سال فاصله است در این بین. بنابراین این دروغایی که میگن که کندی دستور داد به شاه که برو و این کارا رو انجام بده، دروغ محضه. ببخشید سوال شما.
بله، راجع کلا راجع آقای تیمور بختیار می‌خواستیم صحبت کنیم. من فقط یه بگم که آقای تیمور بختیار از خانواده بختیار بودن دیگه، یعنی با شاپور بختیار و اینا نسبت داشتن دیگه، درسته؟
آقای تیمور بختیار پسرعموشون آقای شاپور بختیار بود، پسرعموشون سریا اسفند، دخترعموشون سریا اسفندیاری همسر پادشاه بود، ملکه سریا، اینا همه فامیل هم در اید بختیاری بود. خود آقای تیمور بختیار هم پسرعموش بود ایشون، و خدا ایشون هم پسر بود دستگیر میکرد گاهی موقع میداخت تو زندان، زمانی که جبهه ملی از بین رفت و یعنی از کار بچه ها شدن و کسانی که شغلی داشته همه شده بودن اپوزیسیون مثل به من بکرده
بود.
بله، آقای تیمور بختیار پس از برکناری مدتی در تهران بود، در اینجای دفتری برای خودش خصوصی زده بود، عادی زندگی شد روش میکرد. و بعد پادشاه بهش گفته بود که تو بیا برو در سوئیس بشن و سفیر، و ایشون بهش برخورده بود که من از اینجا بیام برم سفیر میشم ولی از کشور خارج میشم، ولی میرن آلمان شرقی. متاسفانه میرن آلمان شرقی، حالا خودشون علیه کمونیسم اینجا سالها کار کردن، میرن و با سازمان های اطلاعاتی آلمان شرقی همکاری میکنن، اطلاعات خودشون میدن، بعد میرن مسکو، باز در اختیار اونها قرار میگیرن، بعد دوباره برمیگردن و به دستور همون مسکو و به دستور آلمان شرقی میان که علیه شاه ایران و علیه کشور ایران شروع کنن به گونه فعالیت، و به لبنان میرن اول. یعنی وقتی مهاجم میرن لبنان، اونجا چون اسلحه داشته حمله تعدادی، اونجا راش نمیدن، دستگیرش میکنن، و دوباره امثال کسانی که به اصطلاح در کشورهای مخالف ایران بودن دخالت میکنن. به هر حال قرار بود که تحویل ایران بشه، که تحویل ایران نمیشه، در داد برای ایشون دادگاه قیابی تشکیل میشه. طبق به اصطلاح قانون چند بار ایشون رو دعوت میکنن برای اینکه بیا در خودش دفاع کنه، تشکیل میارن. خب بالاخره خارج کشور به دو رفته بوده موسکو و این حرفا، و بعد قیابن دادگاه تشکیل میشه، محکوم به اعدام میشه و حکم اعدامشون در خارج کشور اجرا میشه.
خارج از کشور یعنی در عراق دیگه، درسته؟ در عراق ترور میشن یه جوری. بله، بعد از آقای بختیار، پس یعنی چیزی که شما راجع به آقای بختیار تو از بین همکارا هم متداول بود، راجع به خصوصیت اخلاقی غیر از عیاشی دیگه چیز دیگه ای نبود واقعا؟
نه، خیلی چرا از خصوصیت خوبشون خیلی تعریف میکردن. لارجی بوده، از خودم بزرگی که کمک کننده بوده، خیلی دقت داشته در اینکه کسی بیگناه مثلا نیفته به زندان یا دستگیر نشه. یک خصوصیات مثبت زیادی هم در این مورد داشته،
تحصیلاتشون هم خوب بود مثلا اینکه نه؟
تحصیل دیده بودن، بعده در پاریس در فرانسه رفتن دوره دیده بودن، در که تونستن سرتیپ بشن و بعد میشن سردشگر و سپه بود و غیره، بعد دوره دیده بودن، زبان میدونستن خوب، فرانسه میدونستن، انگلیسی رو نسبتا خوب میدونستن، نسبتا نه خیلی خوب. یکی از دلایلی که این از کار برکنار شد این بود که پس از اینکه میره جمهور آمریکا میشه، پادشاه یه پیام مثبتی براش میفرسته، دوستی براش میفرسته، و برای اینکه احترامی قائل شده باشه تیمسار بختیار رو میفرسته، میگه برو خدمت ایشون. تیمسار بختیار زبان انگلیسی خوب بود ولی نه کافی، نه اونجوری که بخواد با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنه. بنابراین آقای علینقی عالی خانی رو که اون موقع ایشون هم کارمند سوابق بود ولی انگلیسی بسیار خوب میدونست، به عنوان مترجم با خودش میبره. بعد پیش کندی اشتباهی که میکنه، اونا به درست غلط که خوانه بود اونی که اگر قرار باشه ما شما بخواد دیگه روسیه بالا ایران نزش بخواهیم با کمونیست های منطقه مبارزه بکنیم، من صلاحیتم بیشتر از شما. اینو به طور ذهنی به کندی میفهمه که من با اونا مبارزه کنم، من آگاهی هایی که دارم میتونم اونا رو به صلاح پیداش کنم، سرکوب کنم یا به کار بکشونم یا هرچی که هستش. که یکی از کارمندان CIA در اوتا حضور داشته، آقای آلخانی هیچ گزارشی در این مورد نمیده، ولی یک کارمند CIA که حضور داشته، خب پادشاه هم خودش رهبر عملیات بوده، در سازمان های اطلاعاتی مختلف منابع خبری داشته، و اون شخص کارمند به علازت گزارش بده، احتمال میده که کریم روزورت بوده باشه، نه رئیس جمهور روزورت، اسمش کریم روزورت که میگم در ماجرای 25 مرداد هم شرکت داشته و کودتا می‌خواسته بکنه، احتمال بوده ولی من نمیدونم کی هستش و نگفتن. و اون بهش پاداش اعتراف میده که ایشون بیش کلیدی اینجوری خودشیرینی میکرده و خودشخصی میکرده که بعد دیگه منجر میشه به برکناری.
و همه این چیزی که الان فرمودین رو از کی مطرح میکنه این رو؟ یعنی میگفتن همه، یا یعنی اینکه مثلا یه منبع
خاصه؟ نه در کتاب
در کتاب هست بعد.
در کتاب در همین کتاب که نشون بودم خدمتون نوشتن، خود آمریکایی ها کتاب نوشتن، اسناد به صلاح اسنادی که جمع سری هست در ساز در آمریکا بعد از 30 سال 40 سال میاد رو دیگه باز میشه، در همه اونا وجود داره اسناد که چه چیزایی آقای بختیاری
احتمال میدین که مثلا این سرویس های امنیتی خارجی خواستن که پادشاه رو بدبین بکنن به یه همچین نیرویی که بالاخره کارشو خوب انجام میده دیگه، کار خودشو که خوب انجام میده، درسته؟
بله. ببینید آقای عدلی خانی که کارمند ساواک بودن، ایشون وقتی برمیگردن چون اونا مترجم رفته بودن دیگه، وقتی میگردن خب مجبور بیا دوباره ساواک سر کار میاد، طبیعتا بازجویی میشه ازش،
درست؟
اون تایید میکنه
دیگه. اونم تایید کرد، درست؟ بله. خیلی خب آقای پاکروان هم که هم چیزی میخواین اضافه بکنیم به مشخصات و مثلا خصوصیت رفتاری آقای پاکروان؟
سلیم تقصی بود تنشیدی که ما میتونم اضافه کنم این که در سال 42 زمانی که دستور دستگیری خمینی داده شد، خب خمینی هنوز تو آیت الله نشده بود، بعد بسیاری از این آخوندار دوست داشتن که ایشون به اعدام محکوم شد در دادگاه، ولی دوست داشتن که اعدام نشه، و همین جهت همین که امام پاکروان اومد و روی پای شاه افتاد و گفت از این امامزاده بهتره درست نکنیم، این کشته بشه اعدام بشه، اینجا امامزاده براش درست میکنن و یک چیزی میشه که دیگه اون مسلمانان متعصب رو نمیتونیم آنچنان جلوش رو بگیریم. و آقای این چیزایی که در قم شده بودن به اصطلاح رهبر شیعیان، اینا هم نامه میزن به شاه و ازش درخواست میکنن که این اعدام نشه، که دستور میدن که خیلی خوب باشه تبدیلش کنه که اصلا تو ایران نباشه، که ایشون تبدیل میشن به ترکیه. بعد در اونجا نامه میزنن، از میخوام پیغام بدن که اجازه بدید برم نجف، که به شاه موافقت بکنه، دادگاه موافقت بکنه که ایشون برن نجف، که میرن نجف. و همون مردی که پایش افتاده بود خواسته بود که ایشون اعدام نشه، همین جمهوری اسلامی، همین آقای خمینی در سن بالای 90 سالگی دستگیرش کردن و آوردن و تیبار بشه.
درسته. و بعد آقای پاکروان چند سال بودن رئیس ساواک؟
آقای پاکروان 4 سال.
بعد آقای نصیری،
بعد تیمتار ارتش با نصیری اومدن که اون مقابلت قبلش رئیس شهربانی بودن و حتی آقای پاکروان جریان 15 خرداد که نمیخوان مردم بزن تو خیابونا و این مثلا بیان بشکنن بزنن آتش بکنن و گزارش نکرده بود، چون با قم و نجف توافق کرده بودن که هیچ اتفاقی نیفته. بعد سنی تیمتار پاکروان اونا کلا گذاشن آخوندار.
خب چی این توافق رو کرده بود با آقای پاکروان؟ فکر میکنید مثلا بالاخره یه شخصی بوده این توافق رو کرده دیگه؟
شخص نبودن، نه.
خب کیا بودن؟
آخوندهی بودن که مثلا در قوم سه نفر رو به عنوان مرجع تقلید شیعیان گذاشته بودن. مرعشی بود، آیت الله بلپایفانی بود، آیت الله شریعت مداری، اینا توافق کرده بودن که سکوت بکنه. حتی اون موقع آقای بیان موسوی که وکیل مجلس هم بود در تبریز رفت و با اینا صحبت کرد، همش به اوکی دادن که بعد ما عمل اصلا نمیذاره اتفاق بیفته، ولی درست عکس این اتفاق افتاد، یعنی درست بدترین شلوغی که شد این شد، یعنی اونا اومدن و تو خیابونا
و بهونه شون هم همون انقلاب سفید و شاه ملت بود، یعنی همون بندهای اون بود فقط، یعنی که چیز دیگه
بود؟ نامه‌ای بود که بهونه شون نامه‌ای بود که خمینی به شاه نوشته بود بعد از انقلاب سفید که مواد انقلابی شما مالکیت در اسلام محترمه، بنابراین تو نمیتونی اصلاحات ارضی بکنی، زنان نبایستی که آزاد باشن، زنان بایستی که این خلاف اسلامه و انجمن های ایالتی ولایتی هم خلاف اسلامه، در حالی که تو خود قانون اساسی مملکت وجود داشت، اینا خلاف اسلامه و این نامه انتشار پیدا کرد
و قسم خوردم. بگم موارد اعتراض خمینی که برام میگن الان، یکی هم به کتاب های غیر از قرآن هم میشه قسم خورد، فکر کنم به اینم معترض بود. و این که میگفتن قانون کاپیتالیسیون که خیلی روش مانور میدن این چی بود قضیهش؟ واقعا همچون قانونی وجود داشت در ایران، کاپیتالیسیون؟
اصلا که کاپیتالیسیون در زمان دادرس بزرگ وجود داشت به طور عام، یعنی واقعی، اما دادرس بزرگ لغو کرده بود تا میرسه به سال 1341 قبل از این داستان انقلاب سفید. در اون زمان آمریکا میگه که در ریاض یک جلسه تشکیل میشه با حضور 45 کشور. این 45 کشور توقع آمریکایی بوده که اگر ما مستشار میفرستیم به جایی به جز مستشاران نظامی، مثلا مستشار برای هلیکوپتر سازی میفرستیم، برای هواپیمای سازی میفرستیم، اینها هم بایستی مسئولیت سیاسی داشته باشن. در غیر این صورت ما اینا رو از منطقه شما میکشیم بیرون. اونجا پروتکلی میشه، نامه تصویب میشه که بله این کشور رو 45 کشور امضا میکنن به جز ایران. نامه که میاد ایران، وزارت امور خارجه میفرسته برای نخست وزیر و غیره، ایران مخالفت میکنه با این کار. بعد وقتی میبینن که نه واقعا ما الان با مستشاران آمریکایی داریم کار میکنیم، ما این همه احتیاج به اینا داریم، آمریکایی هم مستشار میاد یا قبول میکنه قبول نمیکنه میکشیمشون بیرون از کشورتون، که به ناچار این کنفرانس این داستان رو به این شکل قبول میکنن که یک چیز بین المللی بوده نه یک چیزی، چون آمریکا در اون زمان 45 کشور مستشار داشت، تمام 45 کشور قبول کرده بودن، ایران هم الزاما جز اون 45 کشور قرار میگرفت. یک کاپیتالیسیون و غیره اصلا نبوده، و حتی ایران گفته بود اگر میخواد که مستشاران شما غیر نظامی بمونن به اصطلاح مسئولیت داشته باشن، بهشون پاسپورت دیپلماتیک بدید، در این صورت راحت میشید، که به تعدادشون دادم، تعداد دیگرشون هم باری برجستش یعنی در آینده میبینیم. ولی به هر حال ایران هم جز اون 45 کشور دیگه این قرارداد و این کنوانسیون رو قرار امضا کرد و قبول کرد. این داستانی بود که شد چیز بهانه آقای خمینی و
اینا. و قانونش هم این بود که اگه کسی خلافی کرد بعد برگرده تو کشور خودش محاکمه بشه، نه اینکه کلا بخشیده بشه، فقط این که ما نمیتونیم براش دادگاه تشکیل بدیم.
آمریکا فقط با آمریکا بود. فهمیدید داشتن با ما با روسیه و همه کشورهای دنیا ما کاپیتالیسیون داشتیم. ولی فقط با آمریکا بود به خاطر وجود حضور مستشاران، و میگفتن که ما مستشاران اگر خلاف کردن کاری کردن برابر قوانین خودمون باید محاکمش کنیم. به همین جهت چون ما دادگاهی نداریم در ایران یا کشور 45 کشور، برای اونا ملزم هستن که بفرستن به آمریکا. کما اینکه تعداد ما زندانی آمریکایی توی ایران داشتیم، تو هم زندان اوین هم وجود داشته، اینا کسانی بودن که غیر مستشار بودن.
برای چی به زندان افتاده بودن؟ برای چی به زندان افتاده بودن اونا؟
برای خط کرده بودن، دزدی کرده بودن، نمیدونم زنبازی کرده بودن، شکایت شده بود ازشون.
بخش مونه
و کار خلاف کرده بودن. خب بخاطر کار خلافی کرده بودن طبق معمولی رفتن دادگاه و رفتن زندان دیگه، ولی مستشارا توشون نبود و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، هیچ مستشاری هم کار خلافی نکرد، برش گردید به آمریکا، فقط افراد عادی آمریکایی در ایران میرفتن اگه کار خلاف می‌کردن میرفتن زندان.
و بعد عرضم به خدمتتون که خب حالا برگردیم، این آقای نصیری، آقای نعمت الله نصیری، همون آقای نصیری هستن که موقع افسر گارد بودن و فرمان عزل و مصدق رو میبرن و دستگیر میشن، درسته؟
بله.
پس ایشون بعدن شدن رئیس ساواک. چطور بود ساواک آقای نصیری نسبت به ساواک؟
ایشون بعدن که بعد 28 مرداد که به سر پادشاه برمیگردن، ایشون که سال از این مقدم رئیس شهربانی بود، ایشون که مقام در گارد سلطنتی بودن حضور داشتن و فرمانده گارد بودن ایشون. میشن رئیس شهربانی کشور. وقتی میان رئیس شهربانی کشور اونجا انجام وظیفه میکنن که داستان 15 خرداد سال 42 رو هم ساواک گزارش نمیکنه به مقام به نخست وزیر و غیره. آقای نصیری است که صبح اول وقت میان میگه داستان اینجوری نیست که اینا ساکت بمونن، اینا امروز ساعت 12 یا 10 میان تو خیابونا میریزن تمام شهرها اینا اعلام کردن غیره، ما اطلاعات شهربانی به دست آورد اخبار که از اونجا گروهای ضد شورش میان تو خیابونا بالاخره جریان رو میخوابونن، ولی آقای نصیری به صدا این کار اطلاعاتی رو انجام میده. و بعد از اینکه اتفاق پاکبان از کار برکنار میشه، آقای ارتش موسی محبوب بلند و بود نصیری میشه هم رئیس سازمان اطلاعات امنیتی کشور.
خب چطور بود سازمان اطلاعات امنیتی که آقای نصیری اداره میکردن؟ چه فرق داشت با اونه؟
اصلا اینجا بود که در اون زمانی که شون تشریف آوردن به تدریج گروه های تروریستی پیدا شدن، هم مجاهدی هم جریکای فدایی خلق، و به اسمش رو میزنن دوران شکوفایی ساواک، که ساواک که همه اینها رو با اطلاع قبلی میشناخت، میدونست، مراقبت میکرد. مادامی هم که دست به اسلحه نمیبردن کاری با ما نداشت، مهم اون که دست به اسلحه اگر برده باشن برابر قانون مجازات میشن. یکی هم ما یه قانونی داشتیم که در سال 1310 در مجلس شورای ملی تصویب شده بود که تبلیغ و عضویت در مرام گروه های مرام اشتراکی ممنوع است و به زندگی تا 3 سال زندان داره، که این قانون میشد برای دستگیری کمونیست ها و قانون برای مذهبیون هم آخوند رو میگن آخوند رو بچه رو میگرده آخوند رو تا زمانی دست به اصله این رو دوران کاری کسی پشتون داشت. علت این که آخوندها دستگیر شدن ترور حسن علی منصور بود به واسطه محمد بخارایی از فدایان اسلام، که اصلش رو همین آقای رفسنجانی خودش در کتاب اشتراکی من تهیه کرده بودم دادن بهش یک بزن بزنه رو نمیدونم، بقیه حتی رو به یه شکل دیگه این آخونده که دستگیر شده بودن به صلاح در این ترور و در کارهای دیگه که تروریستی بود آخونده دست داشتن و به همین جهت هم دستگیر شدن، دادگاه رفتن، دادگاه رو به زندان محکوم.
بله، این من بیشتر منظورم اینه که مدیریت آقای نصیری روی ساواک چطور بود؟ مثبت بود به نظر شما نسبت مثلا به آقای پاکروان یا نسبت به اون کسان دیگه که رئیس ساواک شدن؟
بسیار خیلی راضی بودن از کارمندا، چون می‌دونستن کارمندا بسیار خوب از وضعیت انجام میدن و ایشون به حال مثل دیکتاتور پاکروان نبودن، یک ارتشی منظم و بسیار حساب شده اومده بودن بر سر کار، خیلی قشنگ کار رو میفهمیدن، خیلی کار رو خوب میفهمیدن، خیلی بلد بودن و خیلی خوب با مدیران کل کنار میامدن و راهنماییشون میکردن و میگفتن و به صلاح کار رو خیلی شکل خوبی با گروهی جلو میبود. و تا سال 56 هم که 56 بعد سر کار بودن خیلی همه چی اوکی بود. زمانی که مقدم که تو مقدم بود از سر کاری و سوال ورودی، ولی تا قبل از اون ما تا نیمه اول سال 55 1355 تمام گروه های تروریستی رو پاکسازی کرده بودیم، مجاهدین تمام، تیکای فدرخ تمام، گروه های وابسته به اونها کوچیکا مثل گروه های مصطفی شعایان و غیره و غیره، اینا همه تصمیه شده بودن، دستگیر شده بودن و در زندان بودن.
خب
ولی بعد از اینکه
ببخشید نظرت میخوام، من چون دوست دارم که ساواک رو میدونی یه اسمی تو سر مردم رفته و فکر میکنن، من میخوام مردم بیشتر ساواک، خود ساواک رو هم بشناسن. اینکه راجع به رؤسای سوال میپرسن، میخوام این بگم که اینا، یعنی شما بگین در حقیقت اون چیزی که تاریخ هست، که به هر حال افراد باسواد و افراد کاردانی بودن هر کدومشون، به نظر من بالاخره هر کدوم حالا ضعفایی هم داشتن. اما در مورد خود کارمندان ساواک، حالا چون شما سال 43 استخدام شدین، حقوقتون چقدر بود وقتی استخدام شدین؟
780
تا تک تومانی. خب نسبت به حقوق مثلا بقیه کارمندای دولت چجوری بود؟ پایین بود؟ بالا بود؟
ببینید، تا آخرین مرحله حقوق کارمندان سازمان امنیت برابر آمار اداره امور استخدامی کشور در رده 17 همین رده از کارمندان دولتی حقوقی بود که به کارمندان ساواک میدادن
و هیچ امتیاز دیگه هم بهتون نمیدادن، درسته؟ مثلا وام خاصی بدن؟
وام بعد از 10 سال کار بودن تو ساواک وام نمیداد، معرفی میکرد که بانک وام بده به شما.
شرایطش بهتر بود واقعا از بامی که به کسایی دیگه آدم های معمولی میدادن،
بچه هم میرفتیم بام بهتون میداد، بچه نمیرفتیم. ولی خب ساواک معرفی میکرد یه لیمیتی داشت تا 100,000 تومان، تا 100,000 تومان به شما وام میداد. خب در موقع میشه با 100,000 تومان یه خونه یا یعنی آپارتمان 3 اتاقی گرفت، یا یه خونه 2-3 اتاقی
تو تهران
با مبلغ 400-500,000 تومان، بقیهش رو به عنوان قسطی بعد پرداخت می‌کردیم. اما تا این خونه مال کارمند دیگه نبود، این خونه مال ساواک بود. یعنی اسناد خونه ها در اختیار ساواک بود مادامی که قسطاشو تموم شد. اگر قسطشون تموم نمی‌شد صاحب خونه ساواک بود،
چون 100,000 تومان داده بود.
بله دیگه، چون مصاحبه اتون داده بود اون اونطوری. و به جز وام مسکن که این جزش بود، یک به اصطلاح تفریگاهی هم در شمال در دریای خزر در دریای مازندران یه منطقه رو گرفته بودن و به ترتیب نوبت بعضی از کارمندا رو در اونجا میفرستن برای ترتیبات تابستونی.
مرخصی مخصوص ساواک نبود، یعنی همه اداره ها تقریبا داشتن کم و بیش دیگه،
هر کسی کاری داشتن، کاریگران کارکنان مختلف هم میرفتن در وجود داشت، همه هر کدوم یک قسمتی از مناطق شمالی در این مازندران، یعنی جنوب در این مازندران و شمال ایران رو به عنوان تفریحگاهی که می توانستن از گرگان بگیرید تا اسالم و تا آستارا، هر کدومشون یک قسمتی رو داشتن که خانواده‌اش رو می‌بردن اونجا و تا به اصطلاح تا حتی دانش آموزا رو می‌بردن، دانش آموزا برای دانش آموزا هم وجود داشت، برای دانش آموزا دبیرستانی وجود داشت،
چیزا باز خاصی برای فقط ساواک نبود، این مثلا همه داشتن همچین چیزی، همه اداره دولتی داشتن.
نه چون فهمید چه امتیازاتی وجود داشت، شما امتیازات رو از
بود
این هم بود که و بعد برای رهبران عملیات و رؤسای بخش ها و رؤسای ادارات اتومبیل میدادن، یه اتومبیل رندروور بوده، این رندروور رو میتونید شما استفاده کنید برای کار اداری نه برای کار خصوصی، ولی خب بالاخره کارمند هم داره میاد خونش باش دیگه، کارگیس میتونید کنید که اول این امتیاز هم وجود داشت.
بعد آخرین حقوقی که از ساواک گرفتین چقدر بود در چه سالی؟
حقوقی گرفتن؟
آخ بله ماهانه
بعد همون سال 44 بود دیگه.
نه آخرینش بود. آخرین ده سال مثلا 57 چقدر شدی؟
بعد فرق داشت اینجا به این شکل بود که اگر شما در تهران می بودین، مثلا اگه من اون زمان در تهران می بودم 3700 تا 3400 تا 3700 حقوق هم می شد، اگر به شهرستان می رفتم بعدی آب و هوا می گوزن همه کار به دولت می گرفتن.
بله
بعدی آب و هوا خارج از مرکز که اون اگر چی می اومد به دولور 5 تا بگیست
$5,000. بازم
ما هم درصدی که برای خارج از کشور و برای خارج از مرکز و بعدی اومد و میدونن
بازم حقوق خیلی بالایی به حساب نمی اومد یا می اومد
اون زمان کارمندان ریشه. همون زمانی که من حقوقم بود 4500 تومان یا 4600 تومان، کارمندان با درجه لیسانس، کارکنان دو سازمان سپاهان بین 40 تا 60 هزار تومان حقوق میگرفتن
ماهانه.
بله
بله.
البته خونه مجانی، ماشین مجانی، راننده و غذا جزشه که کم میکنه ازشون. ولی تشکه که حساب میکردیم بیدی 50 تا حقوق گرفتن.
بله
شرکت نفت همیشه ولی پتروشیمی بعدن اومدش که اونا هم همینطور بودن. اونتا میگم اگر جمع میکردیم، اگر همه امتیازاتی که میداشتن رو میخواستیم باش حساب کنیم به این مبلغ سر میزن.
درسته. خب ما الان تقریبا یک نزدیک یک ساعت صحبت کردیم، من نمیخوام شما رو بیشتر خسته کنم، دوست دارم که جلسه آینده اگر موافق باشین صحبت کنیم با هم راجع به همین گروه هایی که فرمودین، مثلا از سال 48-49 به این ور همین گروه های تروریستی که فرمودین، راجع به کل کارهایی که اونا کردن، چجوری گیر افتادن، اینجور چیزا با هم صحبتی داشته باشیم اگر البته شما موافق باشین. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو دادین به من و اگر خودتون صحبت دیگه ای مونده بفرمایین که این اولین جلسه رو دیگه همینجا تموم کنیم.
بله من نکته خیلی مهم میدارم و اونی که میگم پاینده ایران. بدرود.
پاینده ایران. بدرود.